ما خواستگاه های نفی ولایت سیاسی در زمان غیبت را بررسی می کردیم. یکی از این خواستگاه های این بود که اصلا ولایت سیاسی و حاکمیت سیاسی در اسلام نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان هم نیست. همون نظریه که سکولارها دارن، سکولارها بعضیا خیلی خشن هستن، بعضیا ملائم هستن، بعضیا اهل افراط که میگن دین باید کلن حذف بشود از همه حوزه ها، حوزه های سیاسی، حوزه های اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، اینا سکولارهای افراطی هستن که دین را در همه حوزه ها نادیده میگیرند و اعتقاد به حذف دین دارند در همه حوزه ها. یه سکولارهای ملائم هم هستن که اونا معتقدند که نه، دین در حوزه های فردی میتواند حضور داشته باشد اما در حوزه های اجتماعی و سیاسی نمیتواند حضور داشته باشد. یعنی منحصر کردن آموزه های دینی به حوزه های فردی و شخصی، تنظیم رابطه فرد با مبدأ متعالی خودش، همین. اما در سیاست، در مدیریت، در اقتصاد، در مسائل اجتماعی بخواهد دخالت کند، برای دین چنین حقی نیست و سکولارهای ملائم نظرشون این است. در مقابل سکولارهای از کردم افلاطی و خشن که حتی در حوزه های فردی هم تجویز نمی کنن حضور دین رو. قبلا هم اشاره کردیم در یکی از جلسات، این اصلا اندیشه های سکولارستی، بله، منشأ پیدایش این اندیشه های سکولارستی چه چیزی بوده است؟ عمدتا گفتیم دین مسیحیت بوده است. اندیشه های سکولارستی که به زمانی که وارد حوزه اسلامی بشود در حوزه مسیحیت مطرح شد، اونم به خاطر یک سلسله علل و عواملی که در میان اونها پیش آمد، مثلا رفتار نادرستی که اربابان کلیسا داشتند یا عدم قدرت به پاسخگویی به شبهاتی که مطرح میشد. خب یه بحث مستقل است، علل پیدایش اندیشه های سکولارستی چه چیزی بودند در حوزه مسیحیت که تدریجا به حوزه های اسلامی هم ورود پیدا کرد. خب ما خواستگاه های نفی ولایت سیاسی را چه؟ خواستگاه اصلیش همون حوزه مسیحیت بوده و تدریجا وارد حوزه اسلامی هم شد، اینها را بررسی میکردیم. یکی از خواستگاه ها همین بود، مثلا در دین ما ولایت سیاسی نداریم، ولایت به معنای قیومیت که توضیح خواهیم داد امروز داریم، اما ولایت به معنای زعامت سیاسی و مدیریت سیاسی این در ادیان و از جمله در دین اسلام وجود ندارد. برفرض حالا ولایت سیاسی را هم اگر ما قبول کنیم، صرفا در مورد پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام که اونها برفرض ولایت سیاسی هم در اسلام باشد، برای شخص پیامبر و برای ائمه معصومین علیهم السلام ثابت بوده است. اونم به خاطر چی؟ به خاطر عصمتی که اونها داشتن. پیامبر معصوم بوده است، ائمه معصوم بودن، بر اساس عصمتی که اونها داشتن خداوند منصب ولایت را برای اونها چیه؟ جعل کرده است و تفویض نموده است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیاتی که بر ولایت پیامبر و اولویت پیامبر به انسانها از خود اونها دلالت میکنه. خب اینا معتقد هستند، میگویند خب اگر برای معصومین هم ثابت باشد در زمان غیبت چه امام معصوم علیه السلام نیست، حاضر نیست، غایب است. بله، این ولایت سیاسی برای کسی ثابت نخواهد بود، از جمله فقها، برای فقها هم ثابت نخواهد بود. یعنی ولایت سیاسی پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بر اساس چی؟ بر اساس عصمت اونها بوده است. غیر اونها چه معصوم نیستند، پس از ولایت برخوردار نخواهند بود، از ولایت سیاسی برخوردار نخواهند بود. اون ویژگی های خاصی که در معصوم بوده است، خداوند بله ولایت را برای اونها قرار داده است. ببینید این اشکال، فرقش با اشکال قبلی، این خاصگاه با خاصگاه قبلی فرقش این است که در اون خاصگاه قبلی میگفتیم حتی معصومین هم، میگفتن معصومین هم ولایت سیاسی ندارن، اما در خاصگاه دوم میگن نه، ولایت سیاسی هم ثابت باشد منحصر است، منحصر به بر معصومین هست، در غیر معصومین این ولایت ثابت نیست، ولذا نمیتوانیم برای غیر معصومین ولایت را مشروع بدانیم. اینا دلیلشون هم این است، میگن خب شخصی که غیر معصوم باشد، اگر خداوند او را ولی جامعه قرار بدهد، یعنی ولایت او را مشروعیت ببخشد، چون اون غیر معصوم است خطا میکند، اشتباه میکند، تنها معصوم خطا و اشتباه نمیکند. اگر خداوند بیاد غیر معصومی را برای ولایت جعل کند و نصب کند، غیر معصوم را ولی جامعه قرار بدهد و از اون طرف به اطاعت از او و فرمانبرداری از او امر کند، یعنی چه؟ این معناش این است که یعنی او کار خطا و اشتباهی هم کرده باشد، برای مردم واجب است که از او تبعیت کنند و تمرد نمیتوانم بکنم، مخالفت نمیتوانم. خب اینم شرعاً قوی هست، عقلاً هم قویه. مثلا چرا میگیم پیامبران باید معصوم باشند؟ چرا ائمه باید معصوم باشند؟ چون در متون دینی، مثلا در قرآن کریم به اطاعت مطلقه پیامبر دستور داده شده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خب اگر اونا خطا کنن، امر به اطاعت مطلقه چه درست نیست. خدا فرمود به صورت مطلق بیچون و چرا باید از او اطاعت کنید، در حال چه او خطا هم بکنند، اشتباه هم بکنند، برای ما تبعیت و اطاعت هم چیه؟ واجب باشد. آیا عقلا این قوی نیست که خداوند به اطاعت یک شخص خطاکار و شخصی که خطا و اشتباه از او صادر می شود، به اطاعت چنین شخصی امر کند؟ بله، و نویسنده ای که از اهل سنت است میگه چه چگونه آنان، در منظور علما شیعه، اسمتی را که برای ائمه شرط دانستند برای فقها اثبات می کنند، و چگونه از اسمت که آن همه بر آن تاکید ورزیدند چشم پوشی می کنند. و اگر اسمت شرط است، چگونه اینها از اون چشم پوشی می کنند؟ ولذا خب شما میگید اگر معصوم نباشد، آیا حکومت اسلامی تشکیل نمی شود؟ اونجا ما می دانیم که تشکیل حاکمیت اسلامی این مطلوب شارع است. اینا میگن که بله، حکومت اسلامی مطلوب شارع است، ولی برای تشکیل حکومت اسلامی و تحقق حکومت اسلامی لازم نیست که حتما فقیهی در رأس بله حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی باشد. این یکی از خواستگاه های نفی ولایت سیاسی فقهاست در زمان غیبت، که بگن بر اساس عصمت بوده ولایت پیامبر و معصومین، اسمت منحصر به اونهاست، غیر اونها معصوم نیست، پس غیر اونها از ولایت سیاسی برخوردار نیستن. و اما پاسخ، نقد و بررسی ببینید، این جوابش این است که بله، ما قبول میکنیم که ائمه معصومی و پیامبر اسلام یکی از شعوری که داشتن هم ولایت سیاسی بوده است، عنوان زمامدار سیاسی و حاکم اسلامی رفتار میکردن. البته این زمینه فقط برای خود پیامبر اسلام و امیرالمومنین علیه السلام فراهم شد، ولی ائمه بعدی از امیرالمومنین علیه السلام به بعد، خب این زمینه برای ولایت سیاسی و اعمال ولایت سیاسی زمینه فراهم نشد. ما میگیم که ما یک سلسله در مورد معصومین وظایفی و مسئولیت هایی و رسالت هایی تعریف میکنیم برای معصومین، که اون وظایف، اون مسئولیت ها، اون رسالت ها بر اساس عصمت هست. اونجا کسی معصوم باشد، از اون مسئولیت ها و از اون اختیارات برخوردار خواهد بود. ولی یک سلسله وظایفی هست و یک سلسله اختیاراتی هست که بر اساس عصمت نیست. بله، ما اجل در موردی بتونیم این را احراز کنیم که امام معصوم علیه السلام این اختیاری که داشته است بر اساس عصمتش بوده، اون قهرم برای غیر معصوم ثابت نخواهد. اگر بتونیم این را اثبات کنیم که مثلا پیامبر اسلام یا امام معصوم علیه السلام در فرون مورد این